ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در چهارمین شب از فروردین ماه در یک شب نوروزی دیگه از رادیو فردا به شما سلام میکنیم که در ایران بین دید و بازدیدها یا در جاده و سفر رادیو فردا رو انتخاب کردید. همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 24 ماه میلادی مارس، شمایی که به رادیو فارسی زبان فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با همکارانم که برای 45 دقیقه آینده شما برنامه‌های مختلفی رو تهیه کردن تا ببینید و بشنوید از صبح تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. با اخبار شروع می‌کنیم، بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. علیرضا کرمانی، سلام علیکم.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. وزیر خارجه آمریکا میگوید از مقام‌های عراقی خواسته تا به ایران اجازه ندهند که برای رساندن اسلحه به سوریه از حریم هوایی عراق استفاده کند. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز یک شنبه به طور غیرمنتظره وارد بغداد شده بود، پس از دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق به خبرنگاران گفت در دیدار خصوصی به آقای مالکی گفته است که هر اقدامی پشتیبانی از بشار اسد و حکومت او به شمار آید مسئله ساز خواهد بود. در این بخش خبری در این مجله شامگاهی باز هم خواهید شنید. سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. اما درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. رهبر ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد از سمت خود کناره می‌گیرد. به گزارش رویترز، احمد معاذل خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای بر روی صفحه رسمی فیسبوک خود اعلام کرد: به مردم سوریه قول داده بودم اگر مسائل و مشکلات به مرز خط قرمز برسد از این سمت کناره بگیرم. آقای معاذل خطیب توضیح بیشتری درباره دلایل کناره‌گیری خود نداده است، اما در هفته‌های گذشته او بارها از آنچه بی‌اعتنایی جهانی به جنایت‌های حکومت بشار اسد می‌خواند گله کرده و خواستار حمایت‌های مشخص از جانب کشورهای کلیدی شده بود. در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل میگوید به هر گونه تیراندازی از خاک سوریه به بلندی‌های جولان پاسخ فوری خواهد داد. موشه یعلون وزیر دفاع تازه اسرائیل روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد به هر گونه تجاوز به حق حاکمیت اسرائیل با خاموش کردن کانون آتش پاسخ فوری داده خواهد شد. اندکی پیشتر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده بود شب گذشته از داخل خاک سوریه به سوی کامیون‌های حامل سربازان اسرائیلی تیراندازی شده و در برابر نیروهای ارتش اسرائیل یک پاسگاه مرزی سوریه را هدف گرفتند. هنوز روشن نیست مسئولیت تیراندازی از خاک سوریه به بلندی‌های جولان با کدام یک از طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه است، اما بیانیه وزیر دفاع اسرائیل حکومت سوریه را مسئول هر گونه تهاجم به اسرائیل می‌داند. و خبر آخر این که پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان پس از حدود 4 سال تبعید خود خواسته روز یک شنبه به کشورش بازگشت. هواپیمای حامل پرویز مشرف و روزنامه نگاران و همراهان او ظهر امروز در فرودگاه کراچی بر زمین نشست. رئیس جمهوری پیشین پاکستان با اتهام‌هایی در دستگاه قضایی آن کشور روبروست. طالبان پاکستان نیز تهدید کرده طرح‌هایی برای ترور پرویز مشرف آماده کرده است. آزاده؟
علیرضا کرمانی، متشکرم. تو خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما بمونید. رأی سنای آمریکا به متممی برای بودجه برای پیشگیری از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی با واحد پول یورو.
طبیعی است که هر قدمی که در مورد سفت و سخت کردن مبادلات بانکی انجام میگیره مملکت رو از نظر تجارت خارجی دچار اشکال می‌کنه.
تأثیر احتمالی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها.
پیش از سفر ایشون کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی میگفتن که هیچ اتفاقی در مذاکرات صلح نخواهد افتاد و بعید هست که آقای اوباما قدمی در این زمینه بتونه برداره، نه اینکه نخواد.
توقف عملیات حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و پذیرفتن اعلام آتش‌بس توسط دولت ترکیه.
آقای اردوغان به شکل تلویحی تایید کرد که اگر PKK پایبند باشد در عمل به این موضوع، اونها هم ضرورتی بر ادامه حملات نظامی نمی‌بینند.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه از برنامه صدایی دیگر را هم بشنوید. درباره زنان حدود نیم ساعت آینده شنیدید. در خبرها که سنای آمریکا روز شنبه به متممی برای بودجه این کشور رأی داده که هدف اون جلوگیری از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از واحد پول یورو هست. دفتر مارک کرک، سناتور جمهوری خواه که یکی از پیشنهاد دهندگان این متمم بوده، تصویب اون در سنای آمریکا رو اعلام کرده. یک سناتور دیگه هم پیشنهاد دهنده بوده و از حزب دموکرات بوده. در مورد این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
طرحی که سه روز پیش توسط دو سناتور آمریکایی به مجلس سنای این کشور پیشنهاد شده بود، روز شنبه 3 فروردین در قالب متمم بودجه آمریکا در سنا به تصویب رسید. طرحی که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به واحد پولی یورو ممانعت به عمل آورد. اما اینکه اتحادیه اروپا این طرح را اجرا خواهد کرد یا نه پرسشی است که حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا به آن پاسخ می‌دهد.
اتحادیه اروپا از این نظر همسوست. اگر اروپا نخواد تنبش بده، احتمال اینکه نظام بانکی اروپایی در ارتباطات خود با نظام فدرال رزرو دچار مشکلاتی بشه زیاده. در نشبنده تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی اروپا شونه بالا بندازه و بگه ما این کار اجرا نمی‌کنیم.
اگر بانک مرکزی اتحادیه اروپا با اجرای این طرح موافقت کند، دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های ارزیش در قالب یورو قطع خواهد شد. و از طرف دیگر ایران دیگر نخواهد توانست از نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای انجام معاملات تجاریش استفاده کند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است اجرای این طرح سرمایه گذاری خارجی را در ایران بسیار محدودتر خواهد کرد.
اولین تأثیر تصویب این طرح یک تأثیر روانی خواهد بود به روی بازیگران عرصه بین‌المللی و همچنین داخلی و اونها رو متوقف میکنه از اینکه سرمایه گذاری کنن در ایران. منتها در وهله دوم این نشون دهنده یک عدم اطمینان و یک ناامنی در عرصه سیاست بین‌المللی ایران که اون هم تأثیر منفی خواهد داشت بر بازرگانی خارجی ایران، هم از بازرگانی تو حوزه نفت یا اینکه در دیگه.
مارک کرک، سناتور جمهوری خواهی که یکی از پیشنهاد دهندگان این متمم بوده، در اطلاعیه‌ای گفته است مسدود کردن دسترسی ایران به یورو در راستای اجرای تحریم‌ها امری حیاتی است. حسن منصور درباره تأثیر این طرح بر تجارت خارجی و مسائل اقتصادی داخلی میگوید:
اگر این هدفی که اینا دارن، یعنی ممنوع کردن حرکت عملیات در به اصطلاح تارگت 2، یعنی در عملیات بین بانکی بانک مرکزی اروپا، در این صورت نقل و انتقالات دارایی‌های ایران نزد این بانک با مشکل جدی روبرو خواهد شد و طبیعی است که هر قدمی که در مورد سفت و سخت کردن مبادلات بانکی انجام میگیره، مملکت رو از نظر تجارت خارجی دچار اشکال می‌کنه و هزینه زندگی مردم به شدت بالا میره. هر گامی که در این جهت بره، طبیعی است که زندگی رو برای مردم ایران سخت‌تر خواهد کرد.
احمد علوی هم معتقد است اجرای این طرح بر زندگی مردم ایران بی تأثیر نخواهد بود.
به هر حال این تأثیر خواهد گذاشت بر فعالیت‌های تجاری ایران و به تبع نرخ اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و حتی سطح زندگی مردم هم از انتشار این خبر تأثیر خواهد پذیرفت و حتی اگر اجرا بشه که باز تأثیراتش مخربتر خواهد بود.
حدود یک ماه پیش هم 34 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هرمان ون رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا از او خواسته بودند که مانع استفاده ایران از نظام پرداختی بانک مرکزی اروپا شود. سناتورهای آمریکایی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران از طریق این نظام پرداختی میتواند به یورو دسترسی داشته باشد و به این وسیله از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد. هدف تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران توقف برنامه هسته‌ای ایران است که کشورهای غربی آن را با هدف تولید سلاح اتمی ارزیابی می‌کنند، موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
درباره سنای آمریکا شنیدید که به متممی رأی داده برای بودجه این کشور که مرتبط با فعالیت‌های جمهوری اسلامی هست برای جلوگیری از فعالیت های تجاری ایران با استفاده از واحد پول یورو. مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما باز هم درباره آمریکا بشنویم که نزدیک به 5 سال طول کشیده تا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور بتونه برای دیدار از متحد استراتژیک خودش در خاورمیانه به اسرائیل بره. اما سفر 3 روزه رئیس جمهوری آمریکا به منطقه آیا میتونه نوید فرارسیدن یک بهار تازه در مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها باشه؟ این سوالی هست که آرش حسنی تلاش کرده در گزارشش به اون برسه.
کم نبودند تحلیلگرانی که این سخنان باراک اوباما را صریح‌ترین سخنان یک رئیس جمهوری آمریکا درباره مناقشه فلسطین و اسرائیل توصیف کردند.
The Palestinian people deserve an end to occupation and the daily indignities that come with it.
مردم فلسطین مستحق پایان اشغال و خفت و خاری ناشی از آنند. حق جابجایی و سفر آزادانه را دارند. حق دارند در جامعه خود احساس امنیت کنند مثل همه مردم. فلسطینیان مستحق آنند که کشور خود را داشته باشند.
سخنانی شبیه به این حتی جوانان اسرائیلی را که در دانشگاه گرد آمده بودند تا سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفرش به اسرائیل و فلسطین را بشنوند به وجد آورد. باراک اوباما از وفاداری‌های خود و دولتش به تشکیل کشور فلسطین سخن گفت.
The United States remains committed to realizing the vision of two states which is in the interests of the Palestinian people.
آمریکا به ایده 2 کشور مستقل همچنان وفادار است. آنچه به نفع مردم فلسطین و همچنین به نفع امنیت ملی اسرائیل، آمریکا و جهان است. ما خواهان فلسطینی مستقل به عنوان وطن مردم فلسطین در کنار کشور اسرائیل هستیم.
علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس نیز این سخنان را یکی از مهمترین محورهای سفر باراک اوباما به اسرائیل و فلسطین در چند روز گذشته می‌داند.
پیش از سفر ایشون کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی می‌گفتند که هیچ اتفاقی در مذاکرات صلح نخواهد افتاد و بعید هست که آقای اوباما قدمی در این زمینه بتونه برداره، نه اینکه نخواد. اما سخنرانی که آقای اوباما به خصوص در دانشگاه تل‌آویو کرد این نظریه رو باطل کرد و ایشون اونجا در قلب اسرائیل تاکید کرد که اسرائیلی‌ها باید خودشون رو جای فلسطینی‌ها بگذارن، ملتی که نه کشوری دارن نه دولتی دارن. در این حال باقی موندن آقای جان کری وزیر خارجه در منطقه و سفرهای متعدد ایشون، دیدارهایی که برگزار کرد بعد از رفتن آقای اوباما از اسرائیل، خب این نشون میده که ممکن هست در آینده نزدیک یک تحول خاصی در این زمینه صورت بگیره. به این ترتیب چرخ مذاکرات رو ممکن آقای اوباما بتونه در آینده نامعلومی به حرکت در بیاره.
میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزیلیای اسرائیل، خواسته آقای اوباما را همراستا با منافع ملی آمریکا ارزیابی می‌کند.
آقای اوباما اظهاراتش اولا بر اساس منافع ملی آمریکا بود، چون هرچه مسئله فلسطینی‌ها طول بکشه و حل نشه و مشکل‌تر بشه، این به کشورهای مثل ایران مخصوصاً فرصت میده که در این منطقه نفوذ خودشون رو افزایش بدن. و دوما آقای اوباما دیدگاه‌هایی که راجع بهش حرف زدن مهم هستش برای روابط آمریکا با کشورهای عربی، که این یک مسئله مهمی هستش برای منافع استراتژی و اقتصادی آمریکا. پس سوما که اظهارات آقای اوباما خیلی همراهی میکنه با احزاب اسرائیلی، احزاب چپی و مرکزی.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روزنامه هارتس چاپ اسرائیل منتشر کرده، شهروندان اسرائیلی نیز به ایده استقلال فلسطین برای تأمین صلحی پایدار باور دارند، هرچند که در این حال آینده روشنی برای آن متصور نیستند. ادامه شهرکسازی های اسرائیلی ها یکی از موانع تحقق چنین ایده است. نکته ای که به گفته مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیای اسرائیل و تحلیلگر سیاسی منتقد دولت نتانیاهو، اوباما در سخنرانی خود به درستی به آن اشاره کرده است.
خیلی جالب بود این که ایشون در اورشلیم گفتش که سیاست‌های آقای نتانیاهو در قبال شهرک‌سازی اشتباه هستش، مضر هستن، اسرائیل نمیتونه با شهرک‌سازی و با اخراج فلسطینی‌ها به صلح برسه. راجع به حملاتی که بعضی از گروه‌های افراطی به مردم فلسطین میکنن، اونها اون رو مطرح کرد که هیچ سیاستمدار ارشدی در جهان، مثلا کشورهای غربی، نمی‌تونه بود این مسئله رو به این صورت مطرح بکنه.
باراک اوباما 4 سال پیش در آغاز دوره نخست ریاست جمهوری خود نیز سخنانی مشابه گفته بود. سخنانی که در نهایت منجر به پیشرفت عملی و محسوس مذاکرات صلح نشد. آنقدر که برخی آن سخنان و نتیجه به دست آمده را کم رنگ شدن امیدهای فلسطینیان و هواداران صلح پایدار در منطقه دانستند. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، این ناکامی را با بداقبالی باراک اوباما هم داستان می‌داند.
بدشانسی که دولت آقای اوباما آورد این بود که همزمان شد با دولت دستراستی آقای نتانیاهو در اسرائیل. اگر برفرض دولتی مثل دولت آقای رابین در اسرائیل بستر کار بود، ممکن بود حسنیت دو طرف منجر به ایجاد یک تحول تاریخی در پرونده درگیری اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بشه. اما خب به هم ریختن وضعیت در سوریه و سقوط حسنی مبارک در مصر، کنار کشیدن حماس از محور همپیمانی بین ایران و سوریه و حزب الله، همه اینها دست به دست هم داده تا این احتمال ایجاد بشه که میشه دور جدیدی در مذاکرات شروع بشه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به اسرائیل و فلسطین نسخه تازه‌ای برای زخم مذاکرات صلح در دست نداشت، اما روی سخن قرار دادن مردم چه در اسرائیل و چه در فلسطین همان روی کردی بود که آقای اوباما در این سفر نیز بر آن پای فشرد و امضای خود را پای آن گذاشت.
If we're going to succeed, part of what we're going to have to do is to get out of some of the formulas and habits that have blocked progress.
اگر ما می‌خواهیم پیروز شویم، بخشی از کاری که باید بکنیم این است که از برخی فرمول‌ها و عاداتی که مدت هاست مانع از پیشرفتمان شده دست برداریم. هر دو طرف باید نواندیش باشند. ما در آمریکا هم باید بازندیشی کنیم. اما من مطمئنم که ما به مقصودمان خواهیم رسید. به مقصود و دیدگاه دو ملت مستقل، دو همسایه در صلح، اسرائیل و فلسطین.
اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خواهان صلح هستند، اما این تمام راه نیست. کنار آمدن با صلح و همنشینی دو سوی این کشمکش به متغیرهای بسیاری مرتبط است که حل این معادله را دشوار می‌کند.
همراه رادیو فردا بمونید تا دقایقی دیگه برنامه نوروزی خواهید شنید و یک گفتگو و گپ نوروزی دیگه و همینطور خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت. قبل از اونها یک گزارش بشنویم. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز شنبه از توقف عملیات این حزب علیه ارتش این کشور خبر داد و رسما اعلام آتش بس کرد. عبدالله اوجالان رهبر بازداشت شده PKK در پیامی به مناسبت نوروز از اعضای این گروه خواسته بود که ضمن اعلام آتش بس از ترکیه خارج بشن و در شمال عراق مستقر بشن. اون گفته بود که وقت اون هست که سلاح‌ها خاموش بشن و سیاست زبان باز کنه. این چندمین باری هست که PKK اعلام آتش بس میکنه، اما در واقع اولین بار هست که دولت ترکیه نگاه مثبتی به این آتش بس داره. از الهه روانشاد در همین زمینه بشنویم.
مراد قره‌ایلان فرمانده حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در پیامی ویدیویی گفته است که تصمیم عبدالله اوجالان تصمیم همگی اعضای PKK است. عبدالله اوجالان رهبر PKK حزبش را 35 سال پیش تأسیس کرد. 21 سال پس از درگیری با دولت ترکیه در اسفند ماه 1377 خورشیدی در کنیا دستگیر شد. پس از محاکمه نخست به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد و در زندانی در جزیره امرالی در ترکیه به سر می‌برد. سومان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مسائل کردستان در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید
این اولین بار هست که مقامات دولت ترکیه به نوعی آمادگی خودشون رو برای پیشبرد این پروسه اعلام کردن و همین هم امیدها رو به حل صلح‌آمیز مسئله کرد بیشتر کرده. ماهاست که بین آقای اوجالان و مسئولان دولت ترکیه در زندان امرالی مذاکراتی در جریان هست و به نظر میرسه که اقدامات اخیری که PKK موضع خودش رو در مورد آتش بس اعلام کرده در امتداد همین مذاکرات هست و طرف کردها به نظر میرسه که خواستن حسنیت خودشون رو نشون بدن و به نظر میرسه که دولت ترکیه هم این حسنیت رو نادیده نمیگیره و باید شاهد اقدامات عملی دیگه از هر دو طرف برای پایان جنگ و حل دموکراتیک مسئله کردها در ترکیه باشیم.
هرچند دولت ترکیه بنابر شواهد و تحلیل‌ها مایل به برقراری آتش بس دائمی است، اما مسلماً هر دو طرف انتظاراتی در قبال قبول این تعهد دارند. یکی از خواسته‌های PKK تغییر فرمول شهروند ترکیه در قانون اساسی ترکیه است و تاکید بر ترک بودن شهروندان. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه ملیت ترکیه می‌نویسد که عبدالله اوجالان در دیدار با سیاستمداران گفته است که هر کس با اراده و خواست آزاد در ترکیه است، شهروند جمهوری ترکیه به حساب می‌آید. او گفته است ما بخشی از کشور ترکیه هستیم و نه بخشی از ملیت ترک. از سامان رسول‌پور بشنویم.
در این مرحله هر دو طرف، هم طرف دولت ترکیه و هم طرف کرد، انتظاراتی رو از همدیگه دارن. مشخصا گام اول آتش بس اعلام شده. گام دوم این استش که پیکاکا نیروهای نظامی خودشون رو از داخل جغرافیای ترکیه به عقب میرونن و به شمال عراق، به کردستان عراق منتقل میکنن. این دو موضوع اساسی ترین مسائلی است که طرف کرد انجام میده. همزمان کردها انتظار دارن که تضمین بکنن که وقتی که نیروهای خودشون رو به عقب میرونن، هیچ حمله بی گناه صورت نگیره، نیروهای ارتش ترکیه عملیات نظامی انجام ندن. آقای اردوغان به شکل تلویحی تایید کرد که اگر پیکاکا پایبند باشه در عمل به این موضوع، اونها هم ضرورتی بر ادامه حملات نظامی نمیبینن، در اینکه کمچین فضایی آتش بس دو طرفی برقرار میشه. و خب موضوع دومی که به جریان میفته موضوع سیاست هست. اینکه مشخصا در پارلمان ترکیه هم آقای اوجالان گفتن و هم حزب آشتی و دموکراسی به عنوان بزرگترین حزب قانونی کردهای ترکیه گفتن که ضرورت داره که در پارلمان در مورد قانون اساسی تصمیمات جدی و تجدید نظر جدی صورت بگیره. و کردها میخوان که تک ملیتی بودن ترکیه رفع بشه و کردها بتونن در چارچوب یک تعریف جدید خودشون رو شهروند ترکیه بدونن. اگه این پروسه اول، پروسه خاموش کردن سلاح، به خوبی پیش بره، قطعا این مرحله میتونه بسیار تعیین کننده باشه و مسئله کردها رو به سمت و سوی حل نهایی ببره.
با توجه به وضعیت منطقه، درگیری‌ها در سوریه که به یک جنگ تمام‌عیار داخلی نزدیک شده است و موضع‌گیری مشخص کردها در آن کشور، همچنین تنش‌ها میان دولت عراق و حتی ایران با کردها، آتش بس در ترکیه چه تأثیری بر این منطقه خواهد داشت؟ سامان رسول‌پور.
تأثیرات بسیار زیادی روی منطقه خواهد گذاشت. به این معنا که اولا کردها در سوریه نیروی سوم بودند، نیرویی که در طی یکی دو سال گذشته نه با بشار اسد همراهی کردند و نه با اپوزیسیون عرب همراهی کردند. یکی از نگرانی‌های ترکیه هم موضوع کردها بوده در سوریه. اما این پروسه صلح در ترکیه اگه جدی‌تر پیش بره، قطعاً گرایشات ترکیه و کردهای سوریه رو به همدیگه نزدیک می‌کنه، چرا که می‌دونیم که نیرویی که در سوریه بسیار جدی و فعال هست، حزب اتحاد دموکراتیک یا پی‌وای‌دی، گفته میشه که شاخه سوریه حزب کارگران کردستان هست و همین میتونه، یعنی همگرایی این دو خط، یعنی ترکیه و کردهای سوریه، میتونه بسیار تبعات جدی برای بشار اسد داشته باشه و روند تحولات رو در اونجا به یک سمت و سوی دیگه ببره و حتی به روند فروپاشی این رژیم رو تسلیم بکنه. از طرف دیگه روی ایران هم بسیار تاثیر خواهد گذاشت. یکی از محورهای همکاری ترکیه و جمهوری اسلامی همیشه مسئله کردها بوده. اگه این مسئله رفع بشه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بسیار نگران این هست، خب طبیعتاً تنها کشوری که در منطقه موضوع کردها رو هنوز حل نکرده و هنوز هیچ گام جدی براش برداشته ایران هست. طبیعی هست که تاثیرات خیلی مستقیمی رو این موضوع حل مسئله کردها در ترکیه روی ایران و کردهای ایران خواهد گذاشت.
حزب عدالت و توسعه دارای اکثریت در پارلمان ترکیه و حزب حاکم در این کشور است. این حزب نسبت به برآوردن خواستهای کردها انعطاف بیشتری از پیش نشان داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تازگی مخالفت خود را با تبعیض علیه کردها ابراز کرد. اما حزب دست راستی جنبش ملی ترکیه به طور مثال با حذف شرط ترک بودن برای شهروند ترکیه بودن به شدت مخالف است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. فراموش نکنید تعداد زیادی از گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که در مجله‌های مختلف و همطور مجله شامگاهی ما پخش میشه از رادیو رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید و بخونید، radiofarda.com. کمی فاصله بگیریم، از فضای سیاسی بریم سراغ نوروز و گپ‌ها و دید و بازدیدهای نوروزی رادیو فردا با هنرمندان. همکارم شهرام میریان این بار پای صحبت اسفندیار منفردزاده، سازنده آهنگ چندین ترانه و فیلم ماندگار در ایران نشسته. از شهرام میریان بشنویم درباره این هنرمند.
من اسفندیار منفردزاده، خوشحالم که این شانس رو دارم از راه رادیو فردا با هم میهنان در تماس باشم و آرزوی همیشگی و همگانی رو که خجسته بهار هست و گفتم بهاران خجسته باد و پیشبینی کردیم که این بهار نوروز باشه برای همگان، عید باشه برای همگان، و آرزو رو همواره دارم و همه خواهیم داشت. اگر ما به جای کینه و نفرت به عشق تکیه کنیم، عاشق انسان باشیم، بهار در کشور ما ماندنی خواهد شد. من آرزو دارم که بهاران خجسته باشه همواره.
در این روزهای نوروزی سال 92 چه میکنید؟
شریک ناهنجاری‌های موجود در جامعه ایران هستند. مثل همه دیگران خوش نخواهد گذشت، برای اینکه می‌بینیم که مردم زیر فشار هستند. برگردم به اون شعر زیبای دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، میگه زبرون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا، که بعد گفت آنجا تو خود آفتاب خود باش و تلسم کار بشکن. 110 سال حداقل جامعه ما برای آزادی مبارزه کرده، اما هیچ جا آزادی دگراندیش خواهی مراد نبود.
آیه اسفندیار منفردزاده، حال از کارها و فعالیت‌های هنریتون در سال پیش و همینطور برنامه‌های پیش رویتون در سال نو به ما بگین.
کار کردن بیرون از مرزهای ایران برای من انگیزه وجود داره، ولی کار تولید موسیقی بسیار بسیار گران است و راضی کننده نیست برای من دست به هر کاری بزنم. بنابراین بیشتر نگاه میکنم به جوانها که کارهای زیبایی انجام میدن. همه کارهایی که انجام میدن در واقع سلیقه های جوان هست و اینها همه باید به نظر من در آزادی کامل رایه بشه به عرصه جامعه. این جوانان ما به هر حال با هر سلیقه‌ای که دارن اینا خب فرار میکنن با موسیقی زیرزمینی. معنی نداره که موسیقی در جامعه نتونه رشد کنه، بیاد بیرون. دو سه نسل از انقلاب که این لطمه رو داره تحمل میکنه. هر آنچه که هست ریشه ما در اون فرهنگ داریم و اون فرهنگ رو روش کار اگر بکنیم پالایش بشه، زیبایی‌های فراوانی داره که میتونه اون وقت جهانی بشه.
آقای منفردزاده، آیا این هنرمندان جوان موسیقی با شما در تماس هستند؟
من خوشبختانه این شانس رو داشتم که هنرمندانی که در ایران زندگی میکنن، به ویژه اونهایی که برای موسیقی فیلم کار میکنن، در تماس هستن و بیخبر نیستن. و هنر بال پروازش اگه بسته بشه، یه پر ازش کم بشه، به همون نسبت تواناییش کم میشه. بنابراین این جوانها باید آزادانه کار کنن و میخوان که کار کنن. خب کاری هم که انجام میشه کارهای به لحاظ فنی بسیار زیباست، نوازندگی خیلی بهتر شده. چیزی که هست موانع ایدئولوژیک باید گفت سر راه جوان امروز هست. این مقاومتی که داره میکنه به ویژه زنان در این مرحله بسیار ستودنی است. فقط آگاهی نسل‌های جوان هست که اجازه نمیده از امکانات سوء استفاده بشه و خود جوان گرداننده جهان فرداست امروز.
گپ نوروزی شهرام میریان رو شنیدید با اسفندیار منفردزاده، آهنگساز که بیرون از ایران زندگی میکنه. بریم سراغ خبرهای ورزشی و خبرهای داغ ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با کویت در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا بعد از ظهر امروز از دبی راهی کویت شد. تیم ایران از روز 28 اسفند اردوی کوتاه مدت خود را در دبی برپا کرده بود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه نادی الکویت شهر کویت به مصاف تیم میزبان خواهد رفت. تیم ایران در گروه دوم بازی‌های مقدماتی جام ملت‌ها در کنار تیم‌های لبنان، تایلند و کویت قرار دارد و در مسابقه اول خود لبنان را با 5 گل شکست داده است. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 22 ساله های ایران در دومین بازی خود در تورنمنت صلح و دوستی قطر در دوحه عصر دیروز با حساب 2-1 تیم میزبان را شکست داد. تیم امید ایران که در مسابقه اول مراکش را با 1 گل شکست داده بود، روز دوشنبه در آخرین دیدارش در صورت پیروزی مقابل ترکیه ضمن کسب عنوان قهرمانی، جایزه 50,000 دلاری این تورنمنت را نیز از آن خود خواهد کرد. تمرینات آمادگی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تعطیلات نوروزی از روز گذشته آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان که روز 28 اسفند در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود از سمت خود استعفا می‌دهد، روز گذشته با حضور در تمرین پرسپولیس به شایعه جدایی خود از این تیم پایان داد. تمرینات آمادگی تیم‌های استقلال و سپاهان هم بعد از چند روز تعطیلی از امروز در تهران و اصفهان آغاز شد. به گزارش سایت خبر آنلاین، یورگن گده مربی آلمانی که در تیم‌های فوتبال پرسپولیس، استقلال و ذوب‌آهن ایران سابقه مربیگری دارد، از باشگاه استقلال به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش به فیفا شکایت کرد. و در دومین دور از رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در سال 2013 که امروز در پیست سپانگ در مالزی برگزار شد، سباستیان فتل آلمانی از تیم ردبول زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. مارک وبر استرالیایی هم تیمی فتل دوم شد و لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس در سکوی سوم ایستاد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. سلام دوباره به شما. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 7:30 شب در تهران و از این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده. خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار در مورد برنامه بعدی بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود و شادباشای نوروزی خدمت شنوندگان گرامی. مجلس سنای آمریکا به یک متمم بودجه رأی داد که هدف آن جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به واحد پولی یورو در سراسر جهان است. بر پایه اطلاعی که دفتر سناتور مارک کرک منتشر کرد، واحد پولی یورو نقطه ضعف سیاست تحریم توصیف شده که باید جلوی آن گرفته شود. ماه گذشته نیز 36 سناتور آمریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با فرستادن نامه‌ای به اتحادیه اروپا از این اتحادیه خواسته بودند تا دسترسی ایران به یورو فوراً قطع کند. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا میگوید که از مقام‌های عراقی خواسته تا به ایران اجازه ندهند که برای رساندن اسلحه به سوریه از حریم هوایی عراق استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز یک شنبه به طور غیرمنتظره وارد بغداد شده بود، پس از دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق به خبرنگاران گفت که در دیدار خصوصی به آقای مالکی گفته است که هر اقدامی که پشتیبانی از بشار اسد و حکومت او به شمار آید مسئله ساز خواهد بود. در خبر دیگر، رهبر ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که از سمت خود کناره می گیرد. به گزارش رویترز، احمد معاذل خطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر روی صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: به مردم سوریه قول داده بودم اگر مسائل و مشکلات به مرز خط قرمز برسد از این سمت کناره بگیرم. آقای معاذل خطیب توضیح بیشتری درباره دلایل کنارگیری خود نداده است، اما در هفته‌های گذشته او بارها از آنچه بی‌اعتنایی جهان به جنایت‌های حکومت بشار اسد می‌خواند گله کرده و خواستار حمایت‌های مشخص از جانب کشورهای کلیدی شده بود. در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل میگوید که به هر گونه تیراندازی از خاک سوریه که بلندی‌های جولان را هدف بگیرد پاسخ فوری خواهد داد. موشه یلعون وزیر دفاع تازه اسرائیل روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که به هر گونه تجاوز به حق حاکمیت اسرائیل با خاموش کردن کانون آتش پاسخ فوری داده خواهد شد. اندکی پیشتر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که شب گذشته از داخل خاک سوریه به سوی کامیون‌های حامل سربازان اسرائیلی تیراندازی شده و در برابر نیروهای ارتش اسرائیل یک پاسگاه مرزی سوریه را هدف گرفتند. در خبری دیگر، پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان پس از حدود 4 سال تبعید خودخواسته روز یکشنبه به کشورش بازگشت. هواپیمای حامل پرویز مشرف و روزنامه نگاران و همراهان او ظهر امروز در فرودگاه کراچی بر زمین نشست. رئیس جمهوری پیشین پاکستان با اتهام‌هایی در دستگاه قضایی آن کشور روبروست و دولت کنونی پاکستان نیز او را دست کم به سهل‌انگاری در حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو متهم می‌کند. خانم آزاده.
حسین قویمی متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله شامگاهی ما در یک شنبه شب با یک برنامه ثابت تموم میشه. درباره زنان میشنوید در برنامه صدای دیگر. تا حدود 10 دقیقه آینده با رویا کرمی مجد همراه باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 میزبان شما خواهم بود تا با هم قصه زندگی زنی را مرور کنیم که چشمانش درخشش آفتاب سال نو را ندید، زنی از دیار کردستان. ظهر جمعه بود، یک جمعه مانده تا پایان سال، در میدان روستای هزارخانی، جایی در میانه مریوان و سنندج و کامیاران، مردم روستا جمع شده بودند. این بار نه پایکوبی و شادمانی بود و نه عزاداری و سینه زدی. آمده بودند به تماشای خشم یک مرد، مردی که از روز قبل آنها را به تماشا فراخوانده بود، مردی که می گفت نمی تواند بی‌ناموسی دخترش را تاب بیاورد.
یکی فردا عصر بیایید و دخترم را می کشم، مردم آبادی میگه.
دختر اما جوان نبود، بچه سال هم نبود، مادر بود، مادر 5 فرزند، 38 ساله، اما مطیع و آرام. میگویند هنگامی که تناب را به گردنش میانداخت هیچ مقاومتی نکرد.
من برای جواب دادن به شما اصلا زبانم بند آمده.
هیچ کس نمیگوید که زن چگونه جان داد. هیچ کدام از مردمانی که شاهد آن صحنه بودند جزئیات را بر زبان نیاوردند، اما قرار است فیلمی از صحنه جان دادنش را برایمان ارسال کنند. جان دادن زنی به نام زعفران. نامش زعفران بود، نه از آن دست زعفران هایی که خوش عطرند و محبوب. لااقل محبوب نبود، این را خانواده‌اش گفتند. بعد از آن که با 5 بچه قد و نیم قد از شوهرش طلاق گرفته به خانه پدر برگشت، دیگران ارج و قرب سابق را نداشت. لیلا، زنی از دیار کردستان.
گویا شوهرش به او بدگمانه و حتی نمیداره به خانه بستگانشان سر بزنه و حتی به دیدار خواهر و یا برادرانشان برود، و همین بدگمانی شوهرش باعث میشه که درخواست طلاق بده و بعد از 2 سال کشمکش موافق میشه که از شوهرش جدا بشه.
مرد به آسانی هم طلاق نمیداد. 2 سال رفت آمد، جاده ها را از روستای هزارخانی تا سرواباد کردستان، شهرستانی با نزدیک به 66 هزار نفر جمعیت، آنقدر رفت آمد تا طلاقش را گرفت. بعد از طلاق جایی نداشت جز خانه پدری، خانه‌ای که برای هر دختری مأمن و پناه است، مخصوصا اگر 38 ساله باشی و مطلقه و ساکن در روستایی کوچک در کردستان. زعفران اما هنوز 1000 آرزو داشت.
خانم محمدی مدتی پس از طلاق تصمیم به ازدواج مجدد میگیره با فردی دیگری که با ممانعت جدی خانواده پدرش روبرو میشه. زعفران مردی که قصد ازدواج با او داشت رو تهدید میکنن خانوادش، تهدیدشون میکنن که ازدواج نکنن. در واقع پس از مدتی زعفران با آن مرد فرار میکنه و به روستای سیف سخلا از صاحب شهرستان مریوان میرن. در واقع فرار میکنن. بعد از 1 هفته خانواده زعفران آنها رو پیدا میکنن. مرد موافق به فرار میشه، اما زعفران را به خانه پدرش در روستای هزارخانی باز میگردانند.
هیچ کس نمیداند که چطور آن مرد سر راهش سبز شد و او را با خود برد. حالا فقط نام زعفران است که بر سر زبان هاست. هیچ کس آن مرد بی نام و نشان را نمیشناسد. نمیدانم، شاید هم مرد هم نام داشت و هم نشان، اما حالا کسی نمیخواهد که نام او را بر زبان بیاورد. شاید برای مردم هزارخانی مهم این است که زعفران از خانه فرار کرد، همین هم شد که پدرش او را کشت. آیا مقصر زعفران است؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
اگر بخوایم واژه تقصیر و مقصر بودن رو معنی بکنیم در این مورد، باید بگیم اساسا پس عشق یک مورد ممنوع است. یعنی شما اجازه نداری عاشق باشی. وقتی اجازه نداری عاشق باشی، در هر شرایطی میتونی مقصر باشی. اما اگر عاشق شدن برای آدم‌ها یک موضوع به اختیاری باشه و یک حیطه شخصی باشه اون وقت خب خیلی از مسائل حل میشه. در اون ساختار اساسا نه تنها عشق یک میوه ممنوع است، که عشق برای زنی که در تحت ولایت پدرش هست و این به معنی اینه که اختیار تمام زندگی او از بدنش گرفته تا سرنوشتش، تا ازدواج کردنش، تا طلاق گرفتنش، تا خرجی زندگیش، تا هر چیز دیگرش رو کسی دیگه ای باید براش تصمیم بگیره. خب قطعا در این ظرفی که داریم در موردش تحلیل میکنیم ایشون مقصره، ولی خارج از این ظرف اگر عقل و منطق و انصاف و عدالتی وجود داشته باشه، این هست که یک زنی عاشق شده.
حتی قوانین کشور هم زعفران را مقصر نمی داند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ:
به فرض این که این فرد رفته یک هفته در محلی غیر از محل سکونت خودش با فرد دیگه در خونه هم زندگی کرده، نمیتونیم ما به صرف موندن اون در اون خونه جرمی رو بهش انتصاب بدیم.
اما بعد از اینکه زعفران به خانه بازگردانده شد، پدر ساکت نماند. در قوانین جمهوری اسلامی پدر ولی دم است. مردی که دختر 7 سالش را در اهواز به قتل رسانده بود، سالها پیش در برابر دوربین هایی که تصویرش را ثبت می کردند گفته بود: من ولی دمش هستم، صاحب خونش. اما مهناز پراکند می گوید صاحب خون معنایی دیگر دارد.
ولی دم کسیه که می تونه خونخواهی بکنه، یعنی در واقع اگر مادر هم حتی ولی دم هست، خواهر و برادر هم می تونه ولی دم باشه در شرایطی. ولی دم به معنی اینه که اگر کسی کشته بشه، اولیای دمش می تونن تقاضای قصاص یا دیه بکنن.
پدر ولی دم باشد یا نباشد، نتوانست تاب بیاورد.
پدرش در آبادی دیگه، اونجا جای بزرگی نیز اون روستا زیاد، و به مردم اعلام میکنه که همونجا جلو مردم میگه که من میخوام که دخترم رو بکشم و شما هم بدونید، هر کس هم که بیاد و مانع کارم بشه اون رو هم میکشم.
مقصر کیست؟ آیا پدر زعفران مقصر است؟ آسیه امینی:
این پدر نمونه یک حکومته، یک حکومتی که فرزندش رو در واقع حق خودش میدونه و این حق در اون حدیه که میتونه سرشو ببره، در واقع حقیه که نه تنها بهش داده میشه که نحوه استفاده از این حق هم بهش آموخته میشه. شما ببینید تمام فیلم ها و تمام عکس ها و تمام مردمی که برای تماشای صحنه اعدام میرن دارن این خشونت رو یاد میگیرن، این خشونت داره ترویج میشه.
در فرهنگ حاکم بر جنوب کشور این گونه قتل ها را نه قتل ناموسی که مجازات ناموسی میخوانند، کلامی که با قوانین جمهوری اسلامی نیز نزدیکی بیشتری دارد.
در قانون مدنی اجازه تنبیه فرزند رو من باب تربیت به پدر و مادر دادن.
ظهر جمعه 17 اسفند ماه 1391، 8 مارس 2013 میلادی، مردم روستایی از توابع سنندج در میدان اصلی جمع شدند تا شاهد باشند چگونه پدری دخترش را تنبیه می کند.
همونطور که شاهدان علمی در اونجا بودن میگن که در مرکز آبادی با به وسیله تناب دخترش رو خفه میکنه. متاسفانه نتونسته مقاومت کنه و تسلیم پدرش شده و دیگه مردم هیچی، متاسفانه مردم هم نتونستن هیچ کاری بکنن.
هیچ کس شمار مردمانی را که شاهد خفه شدن زعفران با تناب به دست پدرش بود نمیداند. آیا مردمانی که ایستادند و بی هیچ اعتراضی جان دادن زنی را مشاهده کردند مقصرند؟
راستش من برای شنیدن حتی سوال شما تنم می لرزه. آیا مردم اون روستا نمی دونن که نباید به ایستن و تماشاگر یک صحنه اعدام باشن، اون هم با این درصد بالای خشونت؟ یا اینکه واقعا باور دارن که اون خشونت بخش از زندگیشونه و اینا با ترویجش کنن؟ اگر اینطوره ما با این مخاطب آیا واقعا با این سیستم حرف زدنمون و تحلیلمون میتونیم تأثیری داشته باشیم روشون؟ چرا ما همیشه تماشاگریم؟ چرا خیلی گسترده مردم، چرا اکثریت مردم با سکوتشون یا با تماشاشون دامن میزنن به این خشونت؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این سوال ندارم.
میگویند که زعفران را پشت وانت گذاشتند و به بیمارستان بردند، اما دیگر دیر شده بود، پدرش را هم بازداشت کردند.
پدر زعفران به 6 ماه
حبس محکوم شده و الان در زندان به سر میبره.
قوانین جمهوری اسلامی هم مجازات سختی را در نظر نگرفته است.
این ماده 220 قانون مجازات اسلامی به طور صریح گفته پدر یا جد پدر، یعنی فقط هم پدر نه، پدر پدر هم، اگر که فرزندش رو بکشه قصاص نمیشه و فقط به پرداخت فدیه قتل به ورثه مقتول محکوم میشه و قاضی میتونه منباب تعزیر محکومیت حبس هم بهش بده.
جسد زعفران را 3 روز پس از مرگش از پزشکی قانونی تحویل گرفتند.
مطابق دستورات دینی و عین همون آداب و رسوم اجتماعی هم با پیکر او برخورد نمیشه متاسفانه و جسدش رو هم 50 تا 60 متر دورتر از قبرستان به خاک میسپارند.
به پایان اولین شماره مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نفس بشکن زنون زمستون رو پس میزنه، عشق میده به پیر و جوون، روزهای کنه نمیشن، تاریکی ها درو میشن، هیدی ما عشق و امید گوشه چشه هر کی نری.
Seven.
ترانه‌های برتر ماه رادیو فردا.
من می‌خواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه‌های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه صداهنگ گوش می‌کردیم.
می‌خوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم.
بقیه ترانه‌هاتون اصلاً هیچ خوبی.
واقعا ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالیه عالیه عالیه.
من شماره 7 رو انتخاب می‌کنم.
آهنگ سال
شماره 14.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته، غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم. شقایقها همه زخمی تو بغض خاک میمونن، کلام عاشقی رو پای شعر تازه میخونن. دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست، کسی از خاک کوروش باز توی از کوچه ها تنهاست. همه دنیای من
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
رادیو فردای عزیز، این روزها که کارهای آخر تزم رو میگذرونم، شما دوست جدید من و همدم من هستید. امیدوارم که همیشه مشوق و همراه همه ایرانیان باشید.
تبریک سال نو به زبان هلندی با هات خفلیتیت ان بست ونس فاهی داره این
عید سعید باستانی را به شما همکاران عزیزتون و همچنین هموطنان عزیزم تبریک بگم. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم امسال سال خوب آزادی و رهایی باشه. دوستتون دارم، دوستتون دارم.
صدای شما صدای فرداست.
که فراموشت نکردم.